أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 20 است و انشاءالله آیات بعد از آن. در آیه پیشین چنین خواندیم که پس از ذکر شهادت خداوند به حقیقت توحید و لا اله الا الله و لا اله الا هو و شهادت ملائکت الله و دارندگان علم و اندیشمندان، اونها که شایستگی این رو دارند که شهادتشون کنار خداوند و ملائکت الله و قدسیان مطرح شود، در حالی که این شهادت به وحدانیت الهی با تمام رعایت شؤونات و جایگاه قسط و فراتر از مقام عدل است، خداوند فرمود ان الدین عند الله الاسلام. اشاره کردیم با توجه به این زمینه‌ای که قبلا مطرح شد، مراد از این اسلام همون اخلاص در تسلیم نسبت به خداوند سبحان است. و به بیانی در اینجا شاید اسلام لغوی بیشتر استفاده می شود از آیه شریفه تا اصطلاح اسلام و اسلام اصطلاحی که می گوییم. جوهر و اون درون‌مایه حقیقی تمام ادیان الهی یکی بوده است. بین ادیان الهی هیچ رابطه ی تناقض و تضادی وجود ندارد، بلکه ارتباط تکاملی است. اجزاء دین نسبت به آن دین دیگر ممکن است کمال فزونتری یافتند و الا در جوهر و ماهیت دین تفاوت ذاتی نیست و تعارضی هم بین ادیان وجود نخواهد داشت، چون اون حقیقت حقیقی دین رو تسلیم وجود به خداوند سبحان تشکیل می دهد. فرمود دین در نزد حق اسلام است. اگر آدمیان به این مقام میرسند که وجود خودشون رو تسلیم خداوند کنند، به اون خلوص در وجود میرسند که حاکمیت خدا را در هستی و در جان بپذیرند و جواب محکم دندان شکن به غیر خدا بگویند و یه نی بزرگ رو در وجودشون زمزمه کنند، اینها به مقام دینداری میرسند، انسانها که حاکمیت خدا را بپذیرند و حاکمیت غیر خدا رو نپذیرند، طاعت و بندگی حق رو در جان و در وجود متبلور کنند و طاعت و بندگی غیر خدا رو به کناری بیفکنند. این مقام دینداری است. اگر کسی به اینجا میرسد، این فرو رفته و متسلب در دیانت و تدین است. این روح و جوهر اصلی دین است. ان الدین عند الله الاسلام. دیگه توضیحات بیشتر رو گفتیم. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. اگر اختلافی هم بین ادیان پیش آمد، این ریشه های اون برخواسته از بغی، زیاد خواهی و تجاوزی است که در درون انسان ها دیده می شود. هنگامی که انسان ها اون حدود خودشون رو رعایت نکردند و فزون طلب شدند، ظلمن و غلوا به تعبیر بعضی دیگر از آیات، آنگاه اختلاف در میان آدمیان آغاز شد. و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب. اینها رو گفتیم دیگه. و کسی کفر با آیات الهی می‌ورزد، بدانید که خداوند سریع الحساب است. یعنی چه خداوند سریع الحساب است؟ یعنی در محاسبات شما آدمیان دقیقاً عنصر زمان و مکان نقش دارد. خود فرایند زمان موجب تأخیر خیلی از محاسبات شماست، به دلیل اینکه شما موجود زمانی هستید. بر اساس اجزاء زمان تلاش و فعالیت خودتون رو منطبق میکنید. در آن واحد نمیتوانید چندین کار رو انجام بدید. اما یا من لا یشغله شأن عن شأن، خداوند در عین حسابرسی یک نفر همه انسانها رو حساب میکند. بنابراین برای ذات باری تعالی زمان وجود ندارد، عمل او سریع الحساب است. رسیدیم به آیه مورد بحث. این مقدمه رو هموار کردم که تا خود بحث رو بازگو کنیم. فإن حاجوک، با توجه به این مطلب که دین یکیست و تسلیم شدن برای خداوند از پیامبر، و اگر کسی تسلیم خدا نمی شود و ادعاء دیانت می کند، بدان که ریشه آن بغی است. اگر حاضر شوند آدمیان به حدود و حقوق خودشون قانع باشند، با هم تعارض و چالش نخواهند داشت. حالا فإن حاجوک، با توجه به این که قبلا بحث اوتل کتاب مطرح شد و می دانیم اصطلاح اوتل کتاب در قرآن همون اهل کتاب یعنی یهودیان و نصارا مسیحیان، ضمیر این حاجوک به همین جماعت برمی گردد. اگر این گروه آمدن با تو محاجه کردند، خوب التفات بفرمایید، اگر کسی به استدلال و منطق می نشیند، یعنی حاضر است یک گفتگوی برهانی منطقی عقلانی را با دیگری برای رسیدن به حقیقت پیش بکشد، نام این احتجاج است. احتجاج یعنی استدلال عقلی برای اثبات یک حقیقت مبرهن و قابل استناد. این رو احتجاج میگن. آشنا هستند عزیزان، ما کتابهایی داریم از این نوع که نام این کتابها احتجاج است اصلا، مانند احتجاج تبرسی فرض بفرمایید، بزرگی است، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی. ایشان کتابی دارند، از عالمان معاصر بودند، کتابی دارند 29 جلد از ذریعه الی تصانیف شیعه. تصور کنید، نه امکانات کامپیوتری، نه امکاناتی که ما امروز داریم و نه این ابزار تحقیقی و پژوهشی. دوستانی که دست به قلم دارند میدانند این چه کاری است که یه پیرمرد، یه مش استخوان در سن 70 80 سالگی در کنج نجف بنشیند، در پاسخ یه شبهه که آیا شیعه هم کتابی برای عرضه کردن در تمدن اسلامی دارد، جواب این سوال رو 29 جلد کتاب 500 صفحه‌ای بدهد. 29 جلد کتاب 500 صفحه‌ای. اینها پاسداران مرزهای فکری ما بودند عزیزان. تمام این کتاب تشکیل شده است به معرفی مؤلف و مؤلف، نویسنده و کتاب، در میان عالمان شیعی در موضوعات مختلف، بعد با عناوین و اسامی. فوق‌العاده است این کتاب، یه دائره المعارف و واقعا عجیب شگفت‌انگیز این کار پرتوان و طاقت فرسا. به کلمه احتجاج که میرسد 20 عنوان مطرح میکنه، 20 تا کتاب احتجاج معرفی میکنه از عالمان شیعی که با همین عنوان کتابشون مطرح است، مانند همین کتاب احتجاج تبرسی که اشاره کردم که 2 جلد است این کتاب. احتجاج بنابراین دلیل آوردن منطقی برای اثبات یه سخن بدون هیچ تعصب و عصبیت. اما کلمه محاجه که الان در آیه این به کار برده میشه، فإن حاجوک، نه احتجوک مثلا، حاجوک از محاجه است. محاجه خیر، هنگامی که کسی به لجاج و لجبازی با کس دیگر سخن میگوید، نه به استدلال و برهان، یعنی برای اون نشان دادن عصبیت های درونی، نه اثبات حقایق برهانی، نام این گونه سخن گفتن رو در کلام عرب محاجه میگویند. پس بنابراین اگر این واژه و ترکیب رو شما در جایی دیدید، بدانید اینجا دیگه جای برهان و منطق نیست و پناه میبریم به خداوند عزیزان از جایی که لجاج به صحنه بیاید. و این خیلی خطرناک است. اللجاجه، این جمله و حدیث 3 کلمه این خیلی چیزها رو روشن میکند برای ما. اللجاجه تمیل و رأیه. اگر انسان در موضع لجبازی، به تعبیر خودمون، فارسی خودمون، در موضع لجبازی قرار میگیرد، رأی و اندیشه او مستقیم نمیشود. انسان لجباز نمیتونه مستقیم فکر کنه و درست فکر کند. همیشه کج فکر میکند، معوج فکر میکند، چون این لجبازی او را از مسیر منطق به در خواهد برد. اینی که در بعضی از کلمات بزرگان داریم لعن الله اللجاج، خدا لجاج رو لعنت کند، لجبازی رو لعنت کند که انسان رو بیچاره میکند. ما حاج اونه که کسی در مقام لجاجت به صحنه بیاید نه برای اثبات حق. فان حاجوک، اگر اینها در مقام این چنین برخورد متعصبانی غیر منطقی با تو سخن گفتند، دیگه یا رسول الله اینجا جایی نیست که شما با اینها صحبت کنید. فقل اسلمت وجهی لله، حرف اول و آخرتون رو بگویید، بگویید من تصمیم رو گرفتم، من به این نتیجه رسیدم که ان الدین عند الله الاسلام و من میخواهم متدین به معنای واقعی باشم، لذا وجه خودم رو، وجود خودم رو متوجه میکنم به پروردگار خودم، یعنی جان خودم رو و وجود خودم رو تسلیم خداوند میکنم و مسلمانم و من مسلمم. حالا تعبیر رو دقت بفرمایید. البته یه دنیایی از ادب در اینجا میبینیم. در قبال این لجاجت خداوند نمیگوید مثلا تو هم فرض بفرمایید کلوخ انداز را پاداش سنگ است. نه، اگر این حال لجاج میکنن، شما نهایت اینه که سخن آخر خودت رو یا رسول الله بگو به اینها، دیگه نه با اینها شما درشتی میکنی، نه تندی میکنی، نه اهانت میکنی، اما مطلب خودت رو میگویی شفاف و تمام. بگو به اینها اسلم تو، من تسلیم کردم. وجهیه، کلمه وجه میدونید در لغت عرب ابتداعا ما گاه ممکنه معنای صورت معنا میکنیم وجه رو، درسته؟ یکی از معانی کلمه وجه همین است. کسانی که ایمان آوردید، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، اینجا وجه به چه معناست؟ یعنی صورت. پس وجه در خود قرآن به معنای صورت به کار برده شده است، اما همه جا وجه به معنای صورت نیست و نمیتواند به این معنا باشه. در مواردی وقتی که میفرمایید و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، یعنی که خداوند که وجه نداره. اینجا کلمه وجه به معنای ذات است، به معنای اون هویت است، وجود است. همه چیز فانی است و ذات الهی و وجه الهی باقی است و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی. اون کلام زیبای امیرالمؤمنین تنین انداز است در زیبا مناجات کمیل. پس کلمه وجه معنای دوم اون در قرآن یعنی ذات، یعنی ماهیت. فرمود بگو من وجه هم رو، میتواند هر دو معنا باشه. معنای زیباتر اونه که بگو من تمام وجودم رو، وجه یعنی ذات، من ذات هم رو، وجودم رو تسلیم خدا کردم، من به هیچ کس توجهی ندارم و تمام هستی من از آن او و متوجه اوست. اگر مراد از کلمه وجه همین صورت هم باشد، باز همون خواهد شد، چون بالاخره نوعاً ما آدمیان این چنینیم که روی ما به هر سو که باشد، وجود ما هم به همان سوست. بالاخره انگامی که میچرخانیم سر رو این طرف اون طرف، یعنی توجه ما، فکر ما، خیال ما هم همون طرف میچرخد و به همون سو متوجه میشه. و وقتی هم که میخوایم خضوع کنیم، خشوع کنیم، با چهرمون و با وجهمون بیشتر نشان میدیم. بالاترین نشانه تسلیم پذیری ما انسانها چیست؟ سجده است. سجده یعنی چه؟ یعنی وضع الجبهة على الارض، یعنی پیشانی رو بر خاک گذاردن. این باز مال کجاست؟ مال وجهه، مال صورت است. بر این صورت تسلیم خدا می شود، یعنی وجود تسلیم خدا می شود. پیامبر به اینها اگر دیدی میخوان لجاج کنن با تو، تو کارت لجاج نیست، فایده ای ندارد. این عجیب است عزیزان. اربعتون تمیت القلب، چهار چیز است که دل انسان رو میمیراند، حال عرفان رو میگیرد، معرفت رو از بین میبرد و انسان رو افسرده دل میکند. اربعتون تمیت القلب، از ذنب و علی ذنب، گناه بر گناه. وقتی انسان یک گناهی میکنه، بعد به خود میاد، میشوید این گناه رو از وجود خودش و این زشتی رو پاک میکند، اتفاقا ترفیع پیدا میکند. اتفاقا که نه، واقعا لطف الهی است، حال معرفتی و عرفانی انسان پیدا میکند. نوعا انسانهای دل شکسته، شکسته بال، اینا که یه خطایی کردن و یه اشتباهی کردن و از اشتباهشون برمیگردن، این وصل بعد از قطع، این رسیدن بعد از اون هجران، خیلی لذت داره براشون. نوعاً صدای اینها امین المذنبین خیر من تسبیح مثلا مسبحین. گاهی در متونمون داریم این صدای ناله انسانهایی که بعد از بازگشت به خدا دارن زمزمه میکنن و میخوانن، اون رو در نزد خدا از خیلی از تسبیح ها جایگاه بالاتری دارد. خود این حالت خوش بعد از استغفار بسیار زیباست، اما امان از اون روزی که گناه با گناه تدارک بشه، از ذنب و از ذنب. اینجا دیگه تیره میکند، دل رو میراند، آدمی رو واقعا دور میکنه از تمام معنویت ها و حقایق و این دل رو سنگ میکند. از ذنب و از ذنب. کثرت و محادثت النساء، زیاد دو گونه میشه این عبارت رو معنا کرد. زیاد در مسائل جنسی پرداختن، به مسائل شهوانی بسیار پرداختن، طبیعی است. این میلی اگر در حد و قواره خودش در وجود انسان باشد مفید است، مانند بقیه غرایز. اما اگر از حد و چارچوب خودش فراتر شد، دیگه انسان رو به سوی حیوانیت می‌کشد. کثرت و محادثت النساء. معنای دومی که در این وجود دارد، با عرض پوزش عرض می‌کنم از خواهران بزرگوار، پرداختن به سخنان زنانه، پرداختن به مطالب بی اساس بی بنیادی که اینها متاسفانه تضییع کننده عمر است و چیزی هم در اون عائد انسان نمی شود. کثرت و محادثت النساء. سوم، ممارات الاحمق. این مراد من بود، ممارات الاحمق. اینه که یک کس نابخردی اومده نشسته مقابل شما و داره با شما لجاج میکند، داره هی با شما بگو مگو میکند، به تعبیر پارسی خودمون، به تعبیر عرفیتر و عامیانه یکی به دو میکند، یکی تو بگو دو تا من جواب میدم، چنین برخورد میکند. ادامه دادن با این دل انسان رو میمیراند. همون بهتر که همینجا ببرید و قطع کنید و تمامش کنید. بگویید که آنچه میخواهی، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، اما ما نیستیم، خداحافظ، ما بلد نیستیم اصلا، جواب تو هم نداریم، هرچی میخوای پای ما حساب کن. پیامبر فینها جوکه فقل اسلم تو وجهی الله، همینطور برخورد کن. تو سخنت رو بگو، من وجودم رو تسلیم خدا کردم، اهل لجاج نیستم من. و من تبعنه، ببینید اینجا کار رو سنگین میکند. این موضع من پیامبر است و موضع اون کسانی که تابع منند. هر کسی در طول تاریخ، امروز و فردا و فرداها، تابع من پیامبر باشد، در موقعیت این چنینی که قرار میگیرد لب فرو میبندد، به لجاج و به برخوردهای این چنینی وقعی و احترامی نمیگذارد، خودش رو از این صحنه ها کنار میکشد. اگر گفتگوی منطقی منتج به نتیجه و آبرومندانه شایسته است، لب باز میکند، دانش خودش رو مطرح میکند، وقت رو صرف میکند، نتیجه میگیرد، یا تأثیر یا تأثیر. اما هنگامی که این چنینی است، لب فرو میبندد. و کسی که تابع من است، اون هم چنین است. و قل للذین اوتوا الکتاب و الامیین، بگو پیامبر به همین ها که با تو چنین برخورد میکنند، به این اوتوا الکتاب، این کسانی که کتاب دارند، و الامیین، خیلی اینجا یه تقارن عجیبی رو قرآن به کار میبرد. خب اوتوا الکتاب که همین اهل کتاب، البته اهل لجاج اونها، لجبازان اونها. و امیین آشناست برای عزیزان. کلمه امیین خب طبعا جمع امیست. امی رو چه معنا میکنید؟ اونی که بالاخره اون پلومش باز نشده، یعنی انسانی که همان گونه که از مادر آمده است و 0 کیلومتر بوده است، هنوز 0 کیلومتر است، حالا 50 سال سن نشه، یعنی هیچ دانشی به بانگ اطلاعاتی این افسوده نشده، هیچ معلومات خاصی نداره، دستاورد فکری نداره، ادراکات سودمند نداره. که یوم ولد من امه، مانند همون روزی که از مادر به دنیا آمده است، از جهت دانش و اطلاعات پاک پاک است، هیچی ندارد، سفید، برگ سفید است، هیچی بر اون نوشته نشده است. اینو میگن امی در اصطلاح عرب. این اصطلاحی است، اما این معنای لغوی است. اما از جهت کاربرد این کلمه، این واژه‌ای بود که مسیحیان و یهودیان به معنای کلی اون اهل کتاب، این لقب و عنوان رو به جامعه عرب میدادن و با زبان خودشون میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل. اینا خودشون رو اهل کتاب و دانش میدانستن، درست هم میگفتن از این بعدش. اما از اون طرف جامعه عرب رو میگفتن اینها یه جماعتی هستن که هیچ تربیت نشدن، هیچ دانشی ندارن، فضلی ندارن، اطلاعاتی هم ندارن، لذا به این جماعت امیون میگفتن. التفات بفرمایید، کلمه امی اگر بر پیغمبر مکرم اسلام گفته میشود، از این باب است یعنی از این جهت النبی الامی گفته میشه که این پیامبر از میان همین جماعت برخواسته است، یه پیامبری است عرب، از همین جماعتی که دیگران و اهل کتاب این ادعا رو در حق اینها دارن. حالا این ادعا چه مقدار درسته یا نه، اینو التفات بفرمایید. در طول تاریخ دستبندی ها و اتهام ها فراوان بوده، یعنی یه چیزی که دیروز دیدیم امروز هم میبینیم. خود این جماعت عرب که الان یهودیان مسیحیان اینها رو دارن امی میگن تو گزارش قرآن، یعنی میگن اینها امی هن، هیچ اطلاعاتی ندارن و ما اهل کتابیم، خود اینها وقتی تقسیم بندی میکردن جماعت ماورای خودشون رو و غیر خودشون رو چی میگفتند؟ عجمی میگفتند، اعاجم. خودشون رو اگر عرب میگفتند دیگران رو اعاجم میگفتند. به چه معنا؟ از ماده عجم و اجماع عذرخواهی میکنم، یعنی حیوان زبان بسته که توان حرف زدن ندارد. میگفتن دیگران که یارای صحبت ندارند، بلد نیستن حرف بزنند، این ما هستیم که قدرت نطق و بیان و فصاحت و بلاغت داریم، ولی دیگران که قدرت صحبت کردن ندارند. اهل کتاب اینها رو امی میگفتن، اینها دیگران رو عجمی میگفتن. این تقسیمات این چینی بود است. وقتی که بالاخره مرکز اسلام و بول اسلام، اسلامبول، استانبول بود، اسلامبول بود، اونجا شعاری که اهل اسلامبول داشتن این بود که خب طبعا خودشون رو ترک می دانستن، بقیه ماورای به طرف شرق رو، بقیه ماورای به غرب را، شمال و جنوب را تاجیک یا تازیک می گفتن در تاریخ، ترک و تازیک می گفتن. ما ترکیم، اون اصالت از آن ماست که ما پایتخت حقایقیم، و ماورا دیگه اینا چی نمی فهمن، اینا تاجیکن. تازیکن به معنای کماگاه، من دیگه معنای دیگه نمیگم برای این کلمه در همین حد. این بوده است. یه وقتی قبل از این یونانیان اهل آتن، اونهایی که اطراف آکادمیای افلاطون بالاخره زندگی میکردن و دیده بودن این مرکز و کلاس و درس افلاطون و ارسطو رو، میگفتن ما یونانی ها آتنیم. بقیه ماورای آتن رو چی میگفتن؟ تمام بشر رو، مخصوصا رو بشر، میگفتن بربر. اگر شنیدید بربریت از اینجا ریشه میگیره، بربریت این توحش. میگفتن ما اهل فرهنگیم، بقیه متوحشن، بود حق توحش بدن به ما. همین حرفایی که برامون خیلی هم ناآشنا نیست، بالاخره یه وقتا اینها رو با کاپیتالیزیشن و امثال اون شنیدیم. نوعا این تقسیم بندی ها متاسفانه در میان انسان ها عزیزان بوده است. این که هر جماعتی خودشون رو کسی حساب میکردن و دیگران رو ناقص میدانستن، خودشون رو موجودیتی قائل بودن و دیگران رو عددی حساب نمیکردن، که این منطق در نزد پیامبران الهی مردود است و این مقبول نیست، این نگاه و این شیوه رفتار. این قانون همه یا چی هیچ همیشه مردوده در نزد پیامبران، بلکه محاسن در جای خیش، معایب در جای خیش، حساب خاص خودش رو دارد. به هر تقدیر این امی این لقبی بود که به هر حال یهودیان و مسیحیان به جامعه عرب داده بودند. حالا خداوند قل بگو یا رسول الله للذین اوتوا الکتاب، به یهودی ها و مسیح ها و الامیین، همین جماعتی که اینها این جماعت رو امی میگویند و اینها رو نادانان میدانند و کم سوادان یا بی سوادان مینامند، اسلمتم، آیا اسلام میارید؟ یعنی آیا تسلیم خدا میشوید؟ آیا میپذیرید همون لا اله الا الله را، اون کلمه اخلاص را؟ آیا یگانگی و وحدانیت حق رو در این وجود میپذیرید یا نمیپذیرید؟ فئن اسلمو، حالا ببینید اینی که نگذرم از این قسمت، این دو رو کنار هم آورد قرآن، هم اهل کتابی که تورات و انجیل دارند اما به لجاجت و لجبازی گرفتار شدن، هم این جماعت عرب رو، به دلیل اون متاسفانه مرزهای شرک، به دلیل اینکه در کار اونها هم رگهای شرک دیده میشود و در کار این جماعت هم میبینید شما آثار شرک رو به حیات مشرکانه رو و دوری بالاخره از اون توحید ناب رو. فئن اسلمو، اگر اینها اومدن پیامبر در قبال این پاسخ تسلیم شدن، یعنی برای خداوند، اگر اینها وجودشون رو مبهدانه در مسیر توحید قرار دادن، فقط تدو، به اینها بشارت بده که راه رو پیدا کردن، راه دیگری جز توحید برای سعادت انسان وجود ندارد، دامن هیچ الهی نمیتواند انسان رو به کمال برساند، فقط اهتدو. و ان تولوا، اما اگر از این دعوت و پیشنهاد روی برگرداندند، فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد، پیامبر شما وظیفتون بلاغ است، اون چه که بر عهده شماست همینه که بفرمایید مطلب رو. کار معلم آموزشه دیگه، دیگران میدونن، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن. شما دیگه اینجا مسئولیتی بیش از این ندارید که بخواید برخورد قهرآمیز بکنید. در دستور کار پیغمبر مکرم اسلام عزیزان برخورد قهرآمیز نبوده است. اونجا که تعدی بود، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اونجا که خفت پذیری بود خیر، اونجا که ذلت رو میخواستن دیگران تحمیل کنن به پیامبر و یارانش ابدا. اینجا جایی بود که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی با اقتدار و قدرت باید از حدود و وظائف خودش و دینداران خودش و شریعتش دفاع میکرد، اما برخورد قهرآمیز سرلوحه و سرمشق کار پیامبر اسلام از ابتدا نبوده. فرمود فان تولوا، اگر اینها رو برگرداندن، فانما علیک البلاغ، بر شما رساندن است. اون تا اینم توجه بفرمایید، بلاغ مصدر بلغ یا بلغ و تبلیغ، همونطور که شما در باب قرآن میگید انزال و تنزیل، اینو بارها اشاره کردیم خدمت عزیزان. انزال آمدن یک باره قرآن، تنزیل 23 سال آمدن قرآن. برای پیامبر در یک شب می آید انا انزلناه فی لیلت القدر، برای امت 23 ساله می آید تنزیل العزیز الرحیم. درست؟ بلاغ یعنی رساندن، این هم دو شیوه است، ابلاغ و تبلیغ. برای پیامبر ابلاغ میشه، اما پیامبر چه میکند؟ الذین یبلغون رسالات الله، تبلیغ میکنه. این همون فرق رو داره. کار انبیاء الهی تبلیغ است، تعلیم است. یعنی کار اینها کاری نیست که ما توقع داشته باشیم یک شبه آباد بشیم، یک شبه به جایی برسیم، ملتی رو یک شبه نجات بدهن، آنچنان بکنن. نه، این کاری است که گاهی اشاره کردیم همون به سال و اینجا بچه رو ملا کن که محل بار کرد نیست. اینجا باید آمد و نشست و دید و زانو زد و هم او به سوزد هم از این سو تلاش ببیند، معلم چو کانونی از آتش است، همه کار و سوز و سازش است باشه، از این طرف هم این متعلم مجد کوشای پویا بیاد برد بنشیند برخیزد تلاشش بکند، یک بار احساس میکند درجه های وجود باز میشود، شکوفا میشه استعدادها. این تبلیغه، تبلیغ چنین حالتی رو داره، کار یک بار و اتفاق یک شبه و یک روز و یک ماه نیست. فرمود فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد، کار رو خداوند بگذار، به خدا بصیره، به بندگانش ایش است. ان الذين يكفرون بآيات الله، مجدد این ترکیب تکرار میشه، یه اشاره عرض میکنم، همان اون کسانی که کفر میورزن با آیات الهی. بارها اشاره کردیم که کلمه کفر به معنای پوشاندن و ستر است. که مثل قیس اعجب الکفار نباته، خداوند مثالی را میزند، بارانی که فرو میبارد، رویش نباتات بعد از این باران و گیاهانی که بعد از این باران میان کفار را به تعجب در میآورد. این کدوم کفارند؟ یعنی کشاورزان. کفار یعنی کشاورز در قرآن. این یکی از معانی این کلمه است. چرا؟ چون بعض را زیر خاک میپوشاند و پنهان میکند، اینو میگن کفار. کفره به معنای ستر است، پوشاندن است. فرمود ان الذین یکفرون، دقت بفرمایید عزیزان، ما انواع کفر داریم در قرآن. گاه کفر از جهل است، انسان یه حقیقتی رو و یه موضوع چیزی رو میپوشاند، اما به خاطر اینکه ناآگاه است و نمیداند چنین اشتباهی رو مرتکب میشه، اینو میگیم کفر جهلی. اما کفر از جهل است نه جهل، یعنی از انکار، از لجاجت. این کفر و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلما و علوا، این بد چیزیست. اون کفر جهدی بالاخره یه جایی میشه کاری باش کرد، اما کفر لجاجی و کفر جهدی، یه سوره در قرآن داریم، سوره جهد. این کدام سوره است؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، این سوره جهده. یعنی دیگه این در مقام انکار نمی کاملا دیگه، اونها در موضعی نشستن که پیامبر باید این جواب رو به اونها بده. پس ما یک کفری داریم که از جهل برمیخیزد، یک کفری داریم از انکار و لجاجت برمیخیزد. دوم، گاه کفر اگر دقت میکنید به آیات خارجی و طبیعی خداست. کفر به آیات طبیعی است، آیات خارجی، یعنی انکار انتساب آیات خداوندی به حضرت باری تعالی، انکار این که تجلیگه خود چرد خدا دیده ما را در این دیده در آیید و ببینید خدا را، انکار این که جهان کارگاه سن الهی است، اون قواعدی که درون یک اتم حاکم است در منظومه شمسی حاکم است و در کل کهکشان حاکم است، این تجلی جه آیات الهی بودن وجود را انکار میکنن، این کفر است، کفر به آیات طبیعی خداست، اینا رو میپوشانن، انتساب اینو ارتباط این رو با خدا محو میکنن و قبول نمیکنن، این یه نوع کفر است، این کفر طبیعی بفرمایید. گاه کفر به آیات نازل شده الهی است، این کفر تشریعی است در قبال اون کفر طبیعی و بیرونی، یعنی آیات خدا را خداوند چنین فرموده است: یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، کسان که نامردید محکم صحبت کنید، میگن ما نمیخوایم محکم صحبت کنیم، با دوز و کلک و نیرنگ و ریا صحبت میکنند، این کفر است، این کفر تشریعی است، یعنی کفر به آیات نازل شده وحی و شریعت، پس گاه اون کفر گاه این کفر است، کفر تقسیماتی داره، گاه کفر آیات است، گاه کفر نعمت است، گاه آدمی نعمت خدا رو میپوشاند، گاه آیات الهی رو میپوشاند، به اصطلاح یکی رو کفر میگیم در نظر خودمون، دیگری رو کفران میگیم. اینجا فرمود ان الذین یکفرون با آیات الله، طبیعی است چون بعد نام پیامبران میاد، اینجا مراد آیات وحیه، اون کسانی که به آیات الهی انکار میکنند و یقتلون النبیین و پیامبران الهی رو میکشند، بله طبیعی است، ما طبقه غیر از این نداریم، اگر کسی خدا رو نمیپذیرد و کفر به خدا دارد و در مقابل ذات حق اعراض میکنه و روی برمیگرداند، بعد میخواد این احترام پیامبران خدا رو داشته باشد؟ کسی که اصلش رو قبول نداره فرعش رو قبول دارد؟ پیامبران الهی سفرا ملک خداوندی هستند، اینها نمایندگان ذات حق در وجودند، وقتی اصلش رو کسی قبول نداره طبیعی است که با نمایندگان اونم چه خواهد کرد؟ و یقتلون النبیین، اون کسانی که کفر به آیات الهی در طول تاریخ ورزیدند و پیامبران الهی رو به شهادت رساندن به تعبیر ما و به قتل رسوندن دینها را، بعد یه جمله اضافه میکنه قرآن، به غیر حق، این قتل و این کشتن ناحق بود، به غیر حق، به اصطلاح ادبی این قید توضیحی است نه اعتراضی، یعنی که یعنی معلومه کشتن پیامبران، اینها نفوس پاک و سالم بشری بودن. گاهی استهزار دارید، بالاخره خداوند اشاره میکند که قتل به غیر حق رو مطرح میکند، چون ما دو گونه قتل داریم، یه قتل به جا یه قتل نابجا، این طور نیست که قتل هیچگاه جایگاه و شایستگی خودشو نداشته باشه، قتل قاتل، کسی که جان کسی رو گرفته است، فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل، اگر کسی مظلومانه کشته شد خداوند به صاحبان دم صاحبان اون خون این اختیار رو میدهد که قصاص کنند، پس ما قتل قاتل داریم، مواردی در اسلام داریم که مجازات اون قتل ولو انگشت شمار است، اما هست دیگه، میدانید بعضی از موارد اون رو آشناس برای عزیزان، پاره از مسائل ناهنجار جنسی در بعضی از موارد این قتل مجازات اون، خب اینها هست در اسلام، پس ما یه قتل به حق داریم و یه قتل به غیر حق داریم، این در موارد دیگه در آیات گفته شده، اما انبیا این جانهای پاک این انسانهای شایسته اینها که مستحق تقدیرن، مستحق تشکرن، مستحق اینن که اینها انسانها بهشون گرایش پیدا کنن، پس در مورد اینها این بحث نیست، و یقتلون النبیین به غیر حق، این قید به حق بال اون اصل قتلشونه، این قتل به غیر حق، بعد به دنبال اون و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، اون کسانی که کفر به آیات الهی ورزیدن در طول تاریخ، پیامبران الهی رو مقابلشون ایستادن و جنگیدن، و حتی بیش از این یقتلون الذین یأمرون بالقسط، اون کسانی که در جامعه مردمان رو دعوت به قسط میکردن، اون نوبت فرق بین قسط و عدل رو گفتیم که قسط فراتر از عدالت و عدل است، اون کسانی که جامعه رو دعوت به عدالت و قسط می کردند، اینها در مقابل این جماعت می ایستادند. خب ببینید دیگه مشخصه، وقتی فرمودن الذین یکفرون به آیات الله، کفر به خدا نتیجهش به جنایت هم کشیده می شود و آدم کشی هم منتهی می شود، وقتی این فرماد و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، معلوم میشه انگیزه این کارها چیست، چه کسانی رو میکشن؟ کسانی که منادی قسط و عدالت در صحنه عمومی اجتماعند. پس معلوم میشه این قاتلان چه کسانی هستند؟ این جانیان، کسانی که منافع اونها با وجود عدالت اجتماعی تأمین نمیشود، اونها که با وجود اقامه قسط منافع اینها زیر سوال خواهد رفت و اون چنگال های اینها باید از جان بشریت و حقوق انسان ها برداشته بشه. لذا به خاطر حفظ منافعشون حاضرن که از بیخوبان منادیان عدالت رو هم بردارند و حذف کنند از جامعه. فرمود و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم، پیامبر اینها رو بشارت بده به عذاب علیم، به عذاب دردناک خداوندی. خب این سوالگاهی برای دوستان مطرح میشه، اشاره کردیم که دیگه ما بالاخره عذاب که بشارت نداره، این چه بشارتی است خداوندی اینجا مطرح میکند؟ از چه نوع بشارت هایی این؟ بالاخره بعض از مفسرین میگن این به نوعی تحکم است. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک کسی رو میخواید بالاخره به گونه ای برخورد کنید، این توپ رو کوبیده است، این شیشه رو شکسته است، این آقازاده مادر مونده چه برخوردی بکنه؟ میگه باشه پدرت بیاد ظهر برات آشی درست میکنم که همین مقدار روش روغن باشه. نه از آش خبره، نه روغن براش خیلی خوبه، مثلا با مشکلات زندگی امروز ما و این مشکلات اجتناب از روغن ما، نه این خبرها نیست، نمیخواد پذیرایی کنه ازش، بلکه این جنبه تهدید اما در قالب این چنینی مطرح میشه. اینو در کلام عرب دارن میگن تحکم، فبشرهم بعذاب علیم، اینا در انتظار باشن. اما شاید بهترش به معنای لغوی اصلا بشارت، به خبری میگوین که اثر اون در بشره و چهره انسان ظاهر میشه. فبشرهم، پیامبر به اینا خبری بده که وقتی این خبر رو بشنوند آثار اون و وقتی ببینن چه خبری به اینها، چهره اینها رو پر میکنند. این چیست؟ عذاب علیم الهی. علیم از ماده علم و درد، اون دردی رو و شکنجهی رو میگوند که برداشته نمیشه. عزیزان، ما در دنیا هر نوع مشکل و عذابی داشته باشیم در این دنیا، بالاخره میدانیم برداشته میشود روزی. اگر با هیچی برداشته نشد، با مرگ برداشته میشه. خیلی از دردهای ماست که درمان آن مرگ است. بالاخره یه وقتی کار انسانها به جایی میکشد که سر بازار میایستند و مرگ میخرند و میگوین الا موتن یبا فاشتریه و حاضل ایش ما لا خیر فیه، آه کسی مرگ میفروشد که من بخرم، به قول شاعر عرب. خود مرگ هم به نوعی تسکین دهنده عالم انسان هاست در دنیا. اما میدونید در قیامت مرگ وجود نداره که یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، اونجا که کسی پایان نداره. اگر بنا شد کسی مستحق عذاب الهی و جاودانگی در عذاب باشه که دیگه این خبران نیست، نام این عذاب علیم است و عذاب علیم. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، این تکان دهنده است. اینها که گفتیم این کفر به آیات الهی و ارتکاب این جنایات شنیع، نتیجه آن است که اینها حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. من اینو بهانه میکنم که نکته خاصی رو به دوستان بگم از جهت اعتقادی. فرمود اینا کسانی هستند که اعمال اینها حبط می شود. کلمه حبط به معنای تباهی، نابودی و نیستی در دنیا و آخرت. و ما لهم من ناصرین، و اینها هیچ نصرت و یاری هم از ناحیه خدا نخواهند دید و خداوند کمکشون نمی کند اینها را. این بحث حبط یکی از مباحث پیچیده کلامی است در قرآن. یعنی چی؟ یعنی نابودی اعمال. از اون طرف همیشه در ذهنتون هست فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ما یه مثقال ذره خیر و شر رو انسان ها میبینن، از این طرف قرآن میگه خیلی کارهایی انجام میدن حبط میشه. این رو التفات بفرمایید. اعمالی که ما انسان ها انجام میدیم در دید همه ما، یعنی در دید ملکی دنیوی ما، خود نفس عمل دیده میشه برای ما. یعنی ما میبینیم فلان کس خم شد و این مبلغ رو گذارد در کف این نیازمند، میبینید فلان کس اومد از سرمایه مالی خودش یه مدرسه ساخت، میبینیم یه مثلا حمایت مالی کرد، تحت الحمایه قرار داد، یه فرض بفرمایید چند تا استعداد خوب رو انتخاب کرد، تقویتشون کرد، اینها رو به جایی رساند از جهت علمی. ما اینا رو میبینیم، میبینیم که کسی بالاخره زمین خورده ای رو بلند کرد، اینا رو مشاهده میکنیم. برای ما، برای اهل دنیا، همینها به ظاهر ملاکه، یعنی اینها رو میبینیم و حکم میکنیم به خوبی یا بدی اعمال و رفتار. اما خداوند چنین نمیکند عزیزان. برای ذات باری تعالی سنجش آدمیان بر اساس این نیست، یعنی برای خداوند سبحان و برای اینکه عملی از این ملک به اون ملکوت برسه و بگذره از مرزهای دنیا و تثبیت شود در جهان آخرت، چه برای ثواب چه برای عقاب، ملاک خود این عمل نیست ابتداعا، بلکه قبل از اینکه عمل دیده شود چه دیده می شود؟ انما الاعمال بالنیات. قبل از اینکه خود عمل رو بخوان وارسی کنن و مهر قبولی بزند خداوند یا مهر ردی بزنن، اعمال منوط به نیت هاست، از نیت ها برمیخیزد. آیا این که الان اومد این مدرسه رو ساخت برای چی ساخت؟ آیا ساختن این مدرسه بود که امروز یک مدرسه بسازد؟ عذرخواهی میکنم فردا از جیب این مردم ده ها مدرسه بالا بکشد؟ آیا این بود نیت؟ آیا این کسی که این مسجد رو ساخت برای چه ساخت؟ آیا این وجاهت و اعتباری بود که پشت این نام رباخاری خیش رو بپوشاند؟ آیا برای این بود این مسجد رو ساخت؟ نمیدانم من. اما علیمون به ذات صدور میداند. مهر رد رو این عمل خورده است، خط قرمز بطلان. هیچ جایگاهی ندارد این عمل. ولو به ظاهر من مسجد سازی دارم میبینم. کمک میکند به این خانواده. آیا تو پشت این چه طمعیه، چه اهدافی رو داره پیگیری میکند که اینها دارد؟ دانه میپاشد برای چه؟ فراوان این مسائل هست. اما ما با چشم ملکیمون عمل رو میبینیم. اما خلص العمل یک فکر قلیلا فإن الناقد بصیر بصیر. خداوند نقاد اعمال ماست عزیزان. بر اساس منویات و انگیزه های ما انسان ها ذات باری تعالی اعمال ما رو درجه بندی میکنه، محک میزنه، نمره میده. گاهی عمل به طور کلی مردود است. اولئک الذین حبطت اعمالهم. این میشه حبط. عمل حبط. تمام این اعمال حبطه. شما به ظاهر میبینید خب خیلی کار هست. خب ببینید خیلی کار ها در طول تاریخ انجام شده. وقتی دقت میکنید کسانی کار رو انجام دادن، اینا انسان خوبی هم نبودن، اما کارشون خوب بوده به نظر ما. کار درستی هم انجام دادن. مثلا خیلی از این کسا بودن در طول تاریخ، ازشون آثاری مونده، خدماتی مونده. اما تعدیدی نیست. جمله عجیبی داریم: ان الله یعید هذا الدین به رجل الفاجر. گاه خدا دینش رو تقویت میکند به افراد فاجر و فاسق. گاه اومدن یک کسایی که از کله مناره ساختند، در کنارش مسجد فلانجان هم ساختند. خب این اثرشون مونده است. اما وقتی دقت میکنید این عمل برای چیست، این کار برای چیست، این خیلی که مونده، پشت اون رو که نگاه میکنید چیزها حکمت هاست. این کار خداونده است. اینجا عظمت رو میبینیم عزیزان، که کوچکترین عمل که انجام میشه، که در آن اینو برگردونید به بالا، که در آن تسلیم برای خداست. فقل اسلمت وجهی لله. اگر برای رضای خدا اشکی رو با دستتون از گونه گرفتید، اینو برابر با ساختن صدها مسجد بدانید اگر برای خداست. اگر اخلاص در کارتون بود، اگر کسی ذهنتون رو به کار گرفت، اندیشتون، فکرتون رو، عقلتون رو در اختیارش قرار دادید، گفتید برادر مسلمان من، خواهر مسلمان من خالصانه برای رضای خدا این فکرمه، در اختیار تو قرار میدم، این رو از ساختن صدها مسجد کمتر ندانید. این عینه تسلیم است. این عمل بلا اله الا الله است. هر مقداری که این دوز میاد بالا، هر مقداری که افسوده میشه به این چگالی عمل، اینجا شاهد شکوفایی فمن یعمل مثقال ذره خواهید بود. و الا این اعمال به سنجش الهی نمیرسد که بخواهد صاحب آن اجر و مزد آن را ببیند و ثواب آن را ببیند. این اصلا نمیرسه به اون سو، همینجا دفن میشه. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اونی که روح رسیدن اعمال ماست، لوکوموتیوی که اعمال ما رو میکشد میبرد تا خود قیامت عزیزان، اعمال خیر ما رو نیست مگر نیات و منویات ما، اونو باید درستش کرد. اینی که گاهی شما این سوال چرا نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عمل او بهتر است، مگه میشه انسان عمل کنه که بهتر از نیت کردنه؟ جان من، این معناش این نیست که بنشین اینجا یک دو زانه تسبیح بگذار بگو من نیت کردم که یک مسجد ساختم، نیت کردم یه مدرسه ساختم، نیت کردم یه فقیر رو، یه بیزن رو زن داد. نه، این نیت نیست، نیت المؤمن خیر من عمله، این که ارزشی نداره، بنشین اینجا رو هوا بزن. نه، معنای این حدیث نیت المؤمن خیر من عمله اینه که انسان مؤمن هنگامی که نیت میکند این انگیزه ها و نیت هاست که اهداف اون رو میسازد، این رو به میدان عمل میکشد. وقتی این انگیزه و نیت رو خیر میسازد میشد تابلو عملش و عمل او هم طبعا خیر خواهد بود. وقتی نیتمو درست نکردم حالا هر کاری انجام بده، بزن، بکوب، نمیدانم، بساز، برو مجلس بگیر، فلان کن، به ظاهر نشان بده داری خدمات میکنی، داری چه میکنی، اما وقتی پشت این نیست این ارتباط با حضرت او، وقتی این فقل اسلمتو نیست، تسلیمش نکردی دلت رو، بعد میشه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نمیشه که دو دل تو این سینه باشه، نمیشه کار رو برای دو کس انجام داد. من بارها اشاره کردم من عمل لی و لغیری اجعله لغیری، چرا؟ چون انا خیر و شریکه، فرمود ذات باری تعالی من بهترین شریکم. شما هر کاری رو به شرکت انجام میدید پایان کار شرکا سهم میشونه میخوان، من خدا اینطور نیستم، هر کسی کاری را به مشارکت برای من انجام میدهد من سهم خودم رو هم واگذار میکنم به اون شریک، همش مال اون. اگه گفتید 90% این تو ذهنتون، 10% هم خدا رو در ذهن داشتید، خداوند میگه 10% ما هم مال اون 90%تون. اما بعد دیگه طبعا به دنبالش خواهد گفت که فطلب اجرک من هذا الغیر، اگه چیزی هم میخوای طلب کنی برو از همون غیر بگیر، ما واگذار کردیم به اون. فرمود اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و ما لهم من ناصرین. اگر کسی نتوانست اون خلوص رو و اون تسلیم رو در وجودش نسبت به اعمالش ایجاد کنه، این چه چیزی طلب میتونه بکنه فردا؟ کجا میتونه نصرت خدا رو داشته باشد؟ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، که دیگه ابتدای بحث است و باید سخن رو فرو بگذاریم برای نوبت آینده.